بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أهل أفراد النفس الأنبياء لا يمكن أن ينحصر في مادة من المواد في الأفراد الخارجية. بحث الوجود الذهني بسم الله استدلال بر إثبات آن. اولین دلیلی که بر اثبات وجود ذهنی اقام کردیم این بود که اگر وجود ذهنی نداشته باشیم لازم نیست که قضیه حقیقیه نداشته باشیم، لازم نیست بطلان قضیه حقیقیه. ما گفتیم مراد از بطلان بی اعتبار بودنه، یعنی لازم نیست که قضیه حقیقیه همون قضیه خارجیه باشه و قسم جدایی نباشه. ولی مرحوم دوانی فرموده که مراد از فکر کرده که مراد از بطلان کذبه و عبارت مصنف اینطور معنی کرده که اگر وجود ذهنی نداشته باشیم قضیه حقیقی کاذب میشه. بعد اشکال کرده بر مصنف که قضیه حقیقی با انکار وجود ذهنی کاذب نمیشه، زیرا قضیه حقیقی قضیه ایست که محمول در اون قضیه بر افراد نفس الامریه موضوع مترتب شده و در صورتی که ما معترف به وجود ذهنی باشیم افراد نفس الامریه عبارت می شود از افراد ذهنی و خارجی، و اگر منکر وجود ذهنی باشیم افراد نفس الامریه عبارت می شود از وجود خارجی تنها. پس در هر دو حالت، یعنی که معترف به وجود ذهنی باشیم و که منکر باشیم، در قضیه حقیقیه افراد نفس الامریه رو موضوع قرار دادیم و حکم رو هم بر اون افراد مترتب کردیم. منتها در یک حالت افراد هم من در ذهنی خارجی و در یک حالت افراد منحصرن به خارجی. بنابراین کسی که افراد خارجی رو در قضیه حقیقیه اراده میکنه و محمول رو بر اون افراد خارجی مترتب میکنه، چون افراد نفس الامریه رو همون افراد خارجی میدونه، قضیه پیش او کاذب نیست، قضیه در واقع کاذب نیست، زیرا که حکم مترتب شده باز بر افراد نفس الامریه. اونی که وجود ذهنی رو مدعیه حکم مترتب میکنه بر افراد نفس الامریه، اونی هم که منکره همچنین. بنابراین در همه حال حکم بر افراد نفس الامریه مترتب میشه و چنین قضیه حقیقیه صادقه. بعد اشاره کرد به این مطلب که اگر ما قضیه حقیقیه رو اینچنین معنا کنیم، بگیم قضیه ایست که حکم در اون قضیه بر افراد خارجی و ذهنی هر دو مترتب است، اون وقت اگر ما افراد ذهنی رو منکر بشیم حکم مترتب میشه بر افراد خارجی تنها و بر افراد ذهنی مترتب نمیشه، قضیه کاذب میشه. یعنی اون چیزی که در واقع هست ترتب و حکم بر خارجی و ذهنی است، اون چیزی قضیه افاده میکنه ترتب و حکم بر خارجی تنهاست، پس قضیه مطابق واقعی نیست و میشه کاذب. بعدم در ذیلش اشاره کرد که قضیه ای که هیچ فرد خارجی و ذهنی ندارد، این قضیه خارجی نیست، لا حقیقیه نیست، لا یصدق علیه قضیه حقیقیه. که لایستق رو به معنای که کاذب بودن معنا کردیم و بعدم گفتم که ایرادی نداره که به معنای منطبق نشدن معنا کنید، محقق نشدن معنا کنید، که خود مرحوم لاهیجی هم همین کاری کرده که لایستق رو به معنای لایتحقق گرفته. یعنی بنابر مبنای دوانی در صورتی که قضیه حقیقی همون هیچ فرد خارجی و ذهنی نداشته باشه و حکم مترتب بر یک عنوان بی فرد شده باشه، چنین قضیه اصلا قضیه حقیقیه نیست، نه کاذبه بلکه اصلا قضیه حقیقیه نیست. حالا البته این تتمه بحثی تتمه کلامیشون دو مرتبه مطرح میشه و توضیح داده میشه. این تمام مباحث گذشته مون بود. مرحوم لاهیجی در باره کلام دوانی قضاوت میکنه، دو تا مطلب میگه. یک مطلب دیگر رو میشه توضیح قرار داد، نه اشکال. اما مطلبی که به صورت اشکال ذکر میشه اینه که افراد موضوع قضیه حقیقیه افراد ماهیت هستند، نه افراد وجود. هر فردی فرد ماهیته. شما وقتی انسان رو میخواد ملاحظه کنید، افرادش میگید افراد، افراد انسان هستند، نه افراد وجود انسان. افراد افراد ماهیت هستند و افراد ماهیت مقیده به وجود خارجی و وجود ذهنی نیستن، همونطور که خود ماهیت مقید نیست. ماهیت میتواند به وجود ذهنی موجود شود، میتواند به وجود خارجی موجود شود، افرادش هم همینطور. پس نمیتونید شما افراد نفس الامریه یک ماهیت رو منحصر کنید در خارجیات و بگید هنوز هم قضیه همون صادقه. اگر افراد نفس الامریه رو منحصر کردید در خارجیات، همینجا خلاف واقع گفتید، قضیه کاذب بشه. اگر بخواد قضیه با این چیزا کاذب بشه که شما اصرار دارید، قضیه با این مسئله کاذب بشه. یعنی شما افرادی نفس الامریه رو که واقعا عبارتند از ذهنی و خارجی منحصر کردین به خارجی، یعنی خلاف واقع حد زدنه و قضیه رو کاذب کردنه. پس این چون افراد ماهیتند و ماهیت هم میتواند به وجود ذهنی موجود شود، هم به وجود خارجی، و نتیجتا افرادش هم میتونن به وجود خارجی موجود شود، هم به وجود ذهنی. پس افراد نفس الانبیه رو نباید منحصر کنید در خارجی، باید همونطور که عام نه عام قرارش بدید. اگر شما منحصرش میکنید در خارجی، خلاف واقع حرف میزنید و قضیه میشه کاذب. هیچ کس افراد نفس الامریه رو نمیتونه منحصر کنه در خارجی. چرا؟ چون افراد نفس الامریه افراد ماهیت هست و ماهیت قبل از اینکه موجود بشه به وجود خارجی یا وجود ذهنی میتواند این افراد رو داشته باشه. افراد ماهیت یعنی افراد شی قبل از اینکه برش وجود آرز بشه. البته هیچ وقت ماهیت بی وجود نیست، در تحلیل ما این حرف رو میزنیم. یعنی فرض کنید که ماهیتی رو ما بتونیم داشته باشیم بدون وجود خارجی، بدون وجود ذهنی، این ماهیت افرادشو داره. چون ماهیت قبل از وجود ذهنی و قبل از وجود خارجی تقرب ماهوی دارد، افراد رو هم در همون قبل از وجود میتواند داشته باشد. پس قبل از اینکه وجود خارجی بگیره افراد داره. اگر این چنینه، افراد رو نمیشه منحصر کرد به موجودات خارجی. افراد نفس الامریه یک ماهیت هم شامل افراد خارجی میشه، هم شامل افراد ذهنی میشه. اگر افراد افراد وجود خارجی بودن، میتونستید منحصرشون کنید به وجود خارجی. اگر افراد افراد وجود ذهنی بودن، باز میتونستید منحصرشون کنید به ذهنی. اما وقتی افراد افراد ماهیت هم، ماهیت هم میتونه هم به وجود خارجی موجود بشه، هم به وجود ذهنی موجود بشه، دیگه جا نداره که شما افراد رو مقید کنید به وجود خارجی، همونطور که ماهیت رو نمیتونه مقید کنید. پس این که شما گفتید افراد نفس الامریه پیش منکر وجود ذهنی منحصر است به وجود خارجی، این درست نیست. این نمیشه منحصر باشه، حتما باید شامل وجود ذهنی و وجود خارجی بشه. این دیگه در اختیار ما نیست که بخوان وجود ذهنی رو منکر بشیم، افراد نفس الامریه رو منحصر کنیم در خارجی، یا وجود خارجی رو منکر بشیم، افراد نفس الامریه رو منحصر کنیم در ذهنی. افراد نفس الامریه اصلا منحصر نیستن. هر فردی که برای ماهیت دارید چه ذهنی چه خارجی، هر وضعی که برای ماهیت دارید چه ذهنی چه خارجی، بر افرادشون خواهید داشت. چون ماهیت نمیشه منحصرش کنید به خارجی، افرادشون نمیشه منحصر کنید به خارجی. این دلیل دیگه میخواد باید با دلیل دیگه ثابت کنید که ما افراد نفس الامری ذهنی اصلا نداریم، و الا صرف نفس الامری رو کسی نمیتونه منحصر کنه به خارجی، مگر اینکه ثابت بشه که ما افراد ذهنی نداریم و ماهیت نمیتواند به وجود ذهنی موجود شود، بلکه فقط باید به وجود خارجی موجود بشه، وقت در باره افرادشون میتونه بشه. ولی شما این کار نکردید، گفتید اون کسی که منکره اصلا دنبال دلیل هم نگشتید. اون کسی که منکر وجود ذهنی افراد نفس الامریه رو منحصر میدونه در خارجی. خب ما میگیم اون کسی که منکر نیست افراد ماهیت رو هم میدونه. الان چطوری میتونید ثابت کنید که واقع چیست؟ از اینجا نمیشه واقع رو اثبات کرد، باید دنبال دلیل دیگه برید. پس اونجا اگر بخواد حرفی بزنید احتمال خلاف واقع هست. کسی نمیتواند افراد نفس الامریه رو منحصر کند در ذهنیات. این دلیل بیان اول مرحوم لاهیجی است که بر علیه دوانی گفته، چون دوانی میخواست ثابت کنه که قضیه صادقه، گفت افراد نفس الامریه داره و افراد نفس الامریه اش بنابر قول به عدم وجود ذهنی منحصر میشه به افراد خارجی. ما اینو قبول نداریم که افراد نفس الامریه منحصر بشه به خارج. این جلسه گذاشتم توضیح داده بودم، حالا که تکرار کردم. صفحه 199 این صفحه 16 هم اقول الافراد نفس الامریه لا يمكن ان ينحصر في الافراد الخارجيه. این في الافراد الخارجيه متعلق به ينحصره. في ماده من المواد یک جمله حالت معترضه داره، میخواد بگه در هیچ ماده ای نمیتوانید افراد نفس الامریه رو در افراد خارجی منحصر کنید، چه ماده ماده انسان باشه، چه شجر باشه، چه هر چی باشه، در هر ماده ای رو که در قالب قضیه حقیقی بریزید افراد نفس الامریه موضوعش رو نمیتونید منحصر رو در خارجیات بکنید. اون موضوع هم شامل خارجیات میشه هم شامل ذهنیات میشه. افراد نفس الامریه ممکن نیست در هیچ ماده ای از مواد منحصر شود در افراد خارجی. دقت میکنید که من ینحصر رو آخر معنی میکنم، تا یه وقت فکر نکنید منظور اینه که افراد نفس الامریه ممکن نیست منحصر شود در ماده ای از مواد. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه در هیچ ماده ای نمیتوانن منحصر شود در افراد خارجی. فإن المراد من الأفراد النفس الأمرية، مراد از نفس افراد نفس الأمری افراد ماهیت است، ماهیت هم مقید به وجود خارجی نیست، پس افرادش هم مقید به وجود خارجی نیست. مراد از افراد نفس الأمری ما یکون و فردن به ماهیتهی، چیزیست که فرد ماهیت خودش باشه. هرچی که بتونه فرد ماهیت خودش باشه اسم میگن افراد نفس الأمری اون ماهیت. واقعه نظر از وجود این کار نداریم که حالا موجود به وجود خارجی است یا موجود به وجود ذهنی است، اصلا ما به وجود این کار نداریم، ماهیت رو ملاحظه می کنیم. هر شیئی، هر فردی اگر فرد ماهیتش بود فرد نفس الامری به حساب میاد، چه موجود باشد به وجود ذهنی و چه موجود باشد به وجود خارجی. مثلا حکم مثلث مترد است و شایع است و عام است هم در تمام افراد، بر تمام آنچه که فرد ماهیت مثلث هم چه موجود به احد الوجوده، یعنی موجود به وجود خارجی یا ذهنی حساب بشه، اعتبار بشه، اولا یا اصلا موجود حساب نشه. قبل از اینکه مقام وجود ماهیت رو ملاحظه کنیم، یعنی مقام تقرر ماهوی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که این فرد فرد ماهیت هست، هنوز نه وجود ذهنی آمده نه وجود خارجی آمده. پس چه به وجود ذهنی موجود شود، چه به وجود خارجی موجود شود، چه هنوز در مقام تقرر ماهوی باشیم که نوبت به وجود ذهنی و خارجی نرسیده، در همه حال این اگر بتواند مصداق ماهیت باشد فرد ماهیت به حساب میاد، فرد نفس الامری ماهیت به حساب میاد. اختصاص دادن فرد به فرد خارجی بیجاست. کیفه یعنی چگونه شما منتظر وجود خارجی یا وجود ذهنی میشوید و بعد از آمدن وجود فرد رو فرد میگیرید، در حالی که ماهیت قبل از وجود محقق است، پس فردش هم قبل از وجود محقق است. محقق یعنی در مقام تقررها، نه محقق یعنی وجود. کیفه چگونه شما افراد رو افراد وجود حساب میکنید در حالی که افراد ماهیت هم، در حالی که تقرر ماهیت متقدم است، سلام علیکم، در حالی که تقرر ماهیت متقدم است بالماهیت علا تقرر وجود. ماهیت ذاتش قبل از وجود تقرر دارد، پس قبل از اینکه نوبت به وجود خارجی و ذهنی برسه شما ماهیت رو در مقام تقرر ماهوی دارید، پس در همون مقام هم افراد رو دارید. جا نداره که شما افراد رو اختصاص بدید به خارجیات یا به ذهنیات. قبل از این که بحث از خارج و ذهن بشه افراد هستن، پس افراد میشن آن کما سیاسی و هوبه هم این مطلب بعدن میاد، هم هوبه ایزان معترفون به خود دوانی هم معترف به این مطلب هست که ماهیت، تقرر ماهیت قبل از وجود اینه. همین مطلب که تقرر ماهیت قبل از وجود اینه بعدن میاد، هم خود دوانی به این مطلب معترفه. این یه مقدمه. بله؟ تقدم بل ماهیه، تقدم بل تجوه، تقدم بل ماهیه. بله؟ حالا سببیت هم میتونید بگید. بله بله. خب این یه مقدمه بود، تقرر الماهیه متقدمتون علا تقرر الوجود. این دوش مقدمه. مقدمه بعدی، والفرد انما یکون للماهیه لا للوجود. فرد فرد ماهیت هست، این یه مقدمه، و ماهیت هم قبل از وجود است. این دو مقدمه نتیجه اینه. پس فرد هم قبل از وجوده. اگر فرد قبل از وجوده دیگه نمیشه متصفش کنید به وجود خارجی یا وجود ذهنی، بلکه عام میشود، چون قبل از وجود، قبل از اینکه وجود ذهنی و خارجی بیاد این فرد رو متصف کنه، این فرد هست. پس نه مقید است به وجود خارجی، نه مقید است به وجود ذهنی. انا بعد فرد فرد ماهیته. حالا وجود رو بزنی شما بیاد بیاد، فرد فرد ماهیت، فرد وجود نیست. وجودات فرد وجودن، ولی زید و بچه و امر فرد وجود نیستن، فرد انسان هست. الان بحث ما در افراد ماهیته، نه وجودات. یه وجود عام دارید، یه وجودات دارید. وجود من و شما و زید و بچه و امر نه وجودات هست، اینا افراد وجود هست. ولی انسان افراد وجود نیست، انسان افراد انسان هست. یعنی سید و بشر و امر و اینا افراد وجود نیستن، افراد انسان هست. الان بحث ما در همین جور افراده. موضوع قضیه حقیقی عنوانه، وجودات که نیست، عنوان انسانه، عنوان جسمه، امثال ذالک. این عناوین افرادشون افراد همین عناوین هست، یعنی افراد جسم جسم هست، نه وجود. افراد انسان انسان هست، نه وجود. از شما افراد وجودات ملاحظه نکنید، افراد ماهیات داریم ملاحظه میکنید. افراد ماهیات هم مثل خود ماهیات قبل از وجود تقرر دارن، پس نمیتونن مقید بشن به وجود خارج ذهنی. عبارت دقت کنید، تقرر ماهیه متقدمتون علا تقرر وجود میشه یک مقدمه، ولفت انما یکون للماهیت لال وجود میشه مقدمه دیگه. اخ مقدمه دوم ما اول معنا میکنیم، عبارت ربونتر میشه. اینطور میدیم، فرد فرد ماهیت هست و ماهیت قبل از وجود است، نتیجه میگیریم پس فرد قبل از وجود است. اگر قبل از وجود مقید به وجود نیست، نه مقید به وجود خارجی، نه مقید به وجود ذهنی، پس هم با وجود خارجی سازگار، هم با وجود ذهنی. البته بنابرای اصالت ماهیشون داره صحبت میکنه، ولی اگه اصالت ماهیت هم نبود همین حرف درست بود. چون عرض کردم عنوانی که ما در موضوع قضیه حقیقی، عنوانی که ما موضوع قضیه حقیقی قرار دادیم، عنوان ماهیته، وجود که نیست. اگر عنوان ماهیت، افرادش هم ماهیته. پس الان چه اصالت الوجودی باشه، چه اصالت الماهوی باشه، همین طور حرف میزنه که ایشون داره حرف میزنه. البته ایشون اصالت الماهویه و بنابر اصالت الماهیت هم داره حرف میزنه، ولی این حرف اختصاص به اصالت الماهوی ها نداره. اصالت الوجودی هم همینه، میگن اگر قضیه حقیقی شما موضوعش عنوان نیست که ماهیت به حساب میاد، مصادیق مصادیق همین ماهیت هست، ولو باید وجود داشته باشن تا فرد بشن، اون حساب دیگه داره. خود ماهیت هم باید وجود داشته باشه تا ماهیت بشه. ولی با قطع نظر از این بس، در همون مقام تقرر ماهوی شما ماهیت رو میابید در حالی که خبر از وجود نیست، از افرادش رو میابید در حالی که خبر از وجود نیست. این کاری به اصالت وجود نداره، کاری که به اصالت ماهیت نداره، چون عنوان ماهیت قرار گرفته. حالا اصالت وجود هم میگه اگه عنوان ماهیت قرار گرفته، افراد عنوان افراد ماهیت، اصالت وجود هم همین دیگه، اصالت ماهوی هم همین. و اما ما لیس له فرد خارجی، این مطلب دومی است که مرحوم لاهیجی داره. این یا یه توضیح عبارت اخیر دوانی است. دوانی گفت الا انه لو کان کذلک لم یصدق الحقیقی فی ما لیس له فرد خارجی. این شاید توضیح همین عبارت دوامی باشه، اشکال برش نیست، چون دوامی هم همینو گفته. می تواند هم تتمه همین بحثی باشه که الان داریم میخونیم، داشتیم میخوندیم. اصل بحث توضیح میدم بعد ارتباطش میدم. عرض شدیم که دو تا معنا برای قضیه حقیقی گفته شده. یکی این که قضیه حقیقیه قضیه ایست که قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوع از دارای افراد خارجی و ذهنی هر دو باشد. این تعریف رو دقت کنید، این صدق نمی کند، صدق نمی کند بر قضیه بی فرد، قضیه‌ای که نه فرد خارجی دارد نه فرد ذهنی. این مصداق این تعریف نمیتونه باشه، چون تعریف اینه قضیه حقیقی قضیه ایست که موضوع از دارای افراد ذهنی و خارجی باشند. حالا قضیه که موضوعش نه فرد خارجی داره نه فرد ذهنی داره، اون دیگه نمیتونه قضیه حقیقی باشه. پس لا یتحقق قضیه حقیقی بنابر این معنا، در موردی که ما فرد خارجی، در موردی که ما فرد خارجی برای قضیه نداریم، وجود ذهنی رو هم منکریم، در چنین موردی قضیه حقیقیه اگر تعریفش این باشد صدق نمی کنه. اگر تعریفش این، البته احتیاج نداره که وجود ذهنی رو منکر بشیم، من گفتم ولی لازم نیستیدم گفته بشیم. دوباره عبارت میگم، در صورتی که قضیه حقیقیمون فرد خارجی نداشته باشه، حالا چه ما معترف به وجود ذهنی باشیم چه نه، در صورتی که قضیه حقیقیمون فرد خارجی نداشته باشه، بر این قضیه، قضیه فرد خارجی نداشته باشه، بر این قضیه اطلاق حقیقیه درست نیست. اگر ما حقیقیه رو تفسیر کنیم به قضیه‌ای که فرد خارجی و ذهنی دارد، اگر تفسیر قضیه این باشد، اونجایی که فرد خارجی ندارد این قضیه حساب نمی‌کنه، چون قضیه حقیقیه جاییست که فرد ذهنی خارجی داشته باشه. اگر فرد خارجی نداشت قضیه حقیقی فاسد. اما اگر قضیه حقیقی رو به معنای دوم گرفتیم، معنای دوم قضیه حقیقی اینه، قضیه حقیقی قضیه ایست که موضوع از دارای افراد نفس الامریه باشد. مقید نمی کنیم به خارجی ذهنی، میگیم قضیه ایست که موضوع از دارای افراد نفس الامریه باشد. حالا افراد نفس الامریه ذهنی باشه یا خارجی باشه یا هر دو باشه، اون دیگه مهم نیست. تعیین نمی کنیم افراد نفس الامریه رو. در چنین حالتی در چنین تفسیری قضیه حقیقیه بر قضیه‌ای که فرد خارجی نداره صدق میکنه، چون اگر چه فرد خارجی نداره، فرد ذهنی داره، پس فرد نفس الامریه داره. هیچ کدوم از دو فرد هم نداشته باشه، باز میتونیم بگیم فرد نفس الامری دارد. حالا البته ذهنی حتما داره، فرد نفس الامری داره یعنی احتمال داره فردی داشته باشه، فرد اعتباری داره. حالا این چون مورد بحث نیست، من نباید از میشدم ندیده گرفته بشه. پس اینطور شد، اگر ما تفسیر کردیم قضیه حقیقی رو به قضیه‌ای که افراد خارجی و ذهنی هر دو دارد، این چنین قضیه با این تفسیر بر قضیه ای که افراد خارجی نداره صدق میکنه. اگر تفسیر کردیم قضیه حقیقیه رو به قضیه ای که افراد نفس الامریه دارد، این چنین قضیه ای با این تفسیر بر قضیه ای که افراد خارجی نداره صدق میکنه و منطبق میشه. پس قضیه ای که افراد خارجی ندارد بنابر یک تفسیر مصداق قضیه حقیقیه نیست، و بنابرای تفسیر دیگه مصداق قضیه حقیقی هست. اینو دیروز توضیح دادم که این نه اینو توضیح دادم قبلم که میتونه باشه، الان گفتم واردش نشدم، واردش شدم گفتم بی خود وارد شدم، ولی بحث درست بود. اونی هم که افراد خارجی و ذهنی نداره، همونطور که از تفسازانی نقل کردیم الان قاهبانو قضیه حقیقی است. بعدا هم در صفحه 203 دیرو درش کردم، در صفحه 203 میاد. اونی که فرد خارجی و ذهنی هم نداره اونم قضیه حقیقی است. فعلا الان به اون کار نداریم، الان بحث ما در قضیه است که افراد خارجی نداره، کاری نداریم که حالا ذهنی داره یا نداره. ذهنی هم داشته باشه مورد بحث ما هست، نداشته باشه هم مورد بحث ما هست. مهم اینه که افراد خارجی نداره. اگه افراد خارجی نداشته باشه قضیه حقیقی هست یا نیست؟ میگیم که اگر تفسیر کنیم قضیه حقیقی رو به تفسیر اول، قضیه حقیقی نیست. اگر تفسیر کنیم به تفسیر دوم، قضیه حقیقی هست. این مفاد این عبارته. اما این عبارت بر چی ایشون گفته؟ به کجا مرتبط میشه؟ هر شادم میتونه تقویت باشد و توضیحی باشد برای ذیل کلام دبانی که گفت علا انهو لوکان کذالک. لوکان کذالک یعنی اگر قضیه حقیقه را تفسیر کنیم به اون چه که افراد خارجی و ذهنی دارد، لم یشتق حقیقی یا فیما لیس له فرد خارجی. این همون حرفیست که ما زدیم، منتها ایشون یک شق مطلب رو گفته، گفته اگر قضیه حقیقه را اینطور تفسیر کنیم لم یشتق. اون شقه دیگه شده که اگر اونطور تفسیر کنیم یستق، اونو نگفت. ما اضافه کردیم که توضیحی باشد، اگرچه از مفاد کلام دوانی اون شقه دیگه هم در می آمد، در می آمد از شقه، اون شقه هر به شقش در می آمد. اما ایشون تفسیر یک طرف کرده، تفسیر بر دو طرف نکرده بود، ما تفسیر کردیم بر دو طرف تا توضیحی باشد برای عبارت ایشون. این یه مطلب که توضیح باشه. مطلب دوم اینه که نه، دنباله همین حرفه، دنباله همین حرف، حرفی که ما الان گفته این بود که افرادی که ما در قضیه حقیقی برای موضوع فرض میکنیم افراد ماهیت هم، نه افراد وجود خارجی و افراد وجود ذهنی. و افراد ماهیت هم شامل ذهنی میشوند هم شامل خارجی میشوند، منتها اگر فرد خارجی نداشته باشد لم یستق حقیقیه بنابر این تفسیر و یستق برابر این تفسیر. که توجه میکنید این مطلب تتمه یعنی حرف قبلیه، این عبارت رو میتونید به حرف قبلی هم بشستونید، همونطور که میتونید تقویت و توضیح کلام دربانی بگیر. و اما مالش لهو فرد خارجی، یعنی قضیهی که موضوع از فرد خارجی ندارد، فلا یتحقق هناکه. توجه کنید فلا یتحقق میگه، فلا یستق نمیگه، یعنی تعبیر دربانی رو عوض میکنه. تعبیر دربانی لایستق بود، ایشون لایتحقق میشه، چون لایستق با یکذوب هم میساخت. اما منظوری نیست که کاذبه، منظوری نیست که اصلا اسم حقیقی ثابت نیست. فلا یتحقق هناک، هناک یعنی در اون قضیه و در اون مادهی که فرد خارجی ندارد. لا یتحقق حقیقیه به هاذا المعنا، هاذا المعنا یعنی این که ما حقیقیه رو بگیم قضیه ایست که فرد خارجی و ذهنی دارد، بنابر این معنا لا یستق و لا یتحقق حقیقه، بل به معنی آخر، به معنای دیگر که قضیه حقیقی یا قضیه ایست که افراد نفس الامریه دارد، به این معنا یستق. قضیه حقیقی بر قضیه ای که افراد خارجی ندارد به حاضر معنا لا یستق، به معنی آخر یستق. کما یعطی انقریب اصلاً در صفحه 203 که دیروزم عبارتش ظاهرن خوندم. ها برقی کتاب های ما اون چاپ اول این کتاب داریم، بعضی چاپ دوم دارم، من چاپ دوم رو نمیدونم، ولی در چاپ اول این کتاب که من از اون دارم میخونم، در پاورقی حاشیه نمیدونم مرحوم مولا اسماعیل یا مرحوم شیخ علی، خودم از این دوتا امزش رو من یادم رفت میگو کنم، حاشیه ایشون نهار شده، ناقص نهار شده، حتما باید زمینه کنید. دقت کنید عبارتو، حاشیه شما رو دو رو ببینید. ای به من ان الحقیقیه هو ما یکون الحب فیه علی الافراد الموجوده تفل خارج و غیره ها، این و غیره ها باید اضافه بشه. بله بله، فل خارج و غیره ها داره، ای عبارت محشی و غیره مالی چیه؟ مالی مولا اسماعیله. حاشیه مولا اسماعیله بعد از فل خارج و غیره ها داره، این و غیره ها رو نیورده، اصلا مطلب خراب شده، حتما باید با غیره ها بیاد. که معنی اول این است که قضیه حقیقی قضیه است که صرف می کند بر افراد خارجی و غیره ها، یعنی غیر افراد خارجی که افراد ذهنی هست. معنی اول معنای دوم اینه که قضیه حقیقی قضیه است که برای افراد نسل اولی است. ثم قال، بعد دوانی بعد از این که اشکال رو بر مصنف وارد کرده، شروع کرده به دفاع از مصنف، گفته اگر مصنف بخواهد که اشکال من برش وارد نشود، از بطلت کذبت رو اراده نکند، بلکه از بطلت بی‌اعتبار بودن اراده کنه. یعنی اینطور بگه اگر وجود ذهنی رو منکر شدیم قضیه حقیقی باطل می شود، منظورش از باطل می شود کاذب می شود نباشد، بلکه منظورش از باطل می شود بی‌اعتبار می شود باشد. اگر منظورش اینطور بشه حرفش درسته، قضیه حقیقی با این کار وجود ذهنی بی‌اعتبار میشه، یعنی دیگه یه قضیه علاهده به حساب نمیاد، ملحق میشه به قضیه خارجیه. بله دیگه بی‌اعتبار بودن، درست. بله، مرحوم لایجی میفرماد که چرا از بطلتی که مصنف بی‌اعتبار بودند و اراده کرده اول کذبت رو اراده میکنی بعد اشکال وارد میکنی، بعدم میگی اگر مصنف اینطور اراده میکرد مشکل من برطرف میشه؟ خب مصنف از اول همون رو اراده کرده که اشکال تو برش وارد نشه. از اول مصنف بطلت رو به معنای بی‌اعتبار بودن گرفته. چرا شما بطلت به معنی کذبت میگید، اشکال وارد میکنید، بعد میگید اگر مصنف اینی که من میگم اراده بکنه اشکال برطرف میشه؟ خب از اول بگو مصنف همون اراده کرده، که همونی که اشکال برش وارد نمیکنه. اصلا نوعا در کتاب ظاهران مغنی هم یادم میاد هست که یه جا میگه ما تا جایی که میتونید کلام گوینده رو توجیه کنید که اشکال برش وارد نشه، اونچنان توجیه میکنیم که اشکال وارد نشه. حالا دیگه کارم نداریم، او چه اراده کرده، کلامش قابلیت دارد که هم شود بر معنای صحیح، هم بهش میکنیم بر معنای صحیح. حالا اون میخواد معنای صحیح اراده کرده باشه یا معنای باطل، ما چه خبر نداریم چه اراده کرده، کلامش تحمل معنای صحیح داره، هم بهش میکنیم بر معنای صحیح. و درست نیست که اول هم بهش کنیم بر معنای غلط اشکال کنیم بعدا بگیم معنای صحیح اینه، از اول هم بهش کنیم بر معنای صحیح تمام میشه. ثم قال، بعد دربانی گفته والحق این است که معنای قول مصنف و الا لبطلت الحقیقیه، این که مصنف گفته لبطلت الحقیقیه، معنیش این است که لم یتحقق هذا القسم من القضیه، این قسمت قضیه که قضیه حقیقه است محقق نمیشه، باطل نمیشه یعنی محقق نمیشه، نه باطل میشه یعنی کاذب میشه. به معنا انه لا یکون لاعتبارها فائده، به این معنا که برای اعتبار قضیه حقیقیه با این کار وجود ذهنی دیگه فایده باقی نمونه، چون قضیه حقیقی منحصر میشه به افراد خارجیه و در اون صورت میشه قضیه خارجیه دیگه، قضیه حقیقی نخواهد بود، قضیه جدایی نخواهد بود، نمیشه جدا اعتبارش کرد، نه کاذب میشه بی اعتبار میشه، یعنی همون قضیه خارجی میشه. فیرتفع هذا القسم بالکلیه، این قسم قسم حقیقی است به طور کلی برطرف میشه، مرتفع میشه، بعد همون قضیه خارجیه رو شما حساب کنید. این قضیه خارجی دو جوره، قضیه که ظاهرش اختصاص دارد به افراد خارجی، قضیه که ظاهرش اختصاص ندارد به افراد خارجی ولی چون ما وجود ذهنی نداریم باید مختصش کنیم به وجود خارجی، پس قضیه حقیقی هم برگردونید به قضیه خارجی و قسم علاهده به حسابش نگیرید. اقول مرحوم لایجی فرمود قد عرفت که ظاهر از کلامی که قبل از دوانی بود، کسانی که قبل از دوانی بودن لیس الا ذلک، ذلک یعنی این معنا در عبارت دوانی داشت، به معنا انه لا یکون لاعتبارها فائده، ذلک اشاره به این معنا داره. در عرفت که ظاهر از کلام کسانی که قبل از دوانی بودن لیس الا ذلک، ظاهر از کلام جز همین معنایی که ایشون به عنوان حل مطلب گفته نبوده، اونا هم همین معنا رو اراده کرده بودن. فلا و تلیل اعتراض علیهم، جا نداره که دوانی بر این من سبقوه اعتراض بکنه، بعد توضیح کند کلام اونها رو به توجیهی که ظاهر از کلام اونهاست و توجیهی که مبنای خود مصنفه، مطلبی مبنای مصنف هست و ظاهر از کلام من سبقوه هست، این مطلب رو عنوان توجیه سش میکنه در حالی که ظاهر کلام اونها همینه، نه اونی که ایشو فهمیده.
خود دفعانی و قبلی ها شرح کردن تو بود اینجا من این حال نبت دارم قبلی بیم و حسر و بندی رو مجرد کلیت
ما اگر مبنای دوانی نمیدونیم چیه، اگر مبنای دوانی این باشه که کلیت اعتبار میشه، ما به قرینه مبناش اینجا قید میاریم سیرفت و حاضر قسم بالکلیت اگر قضیه کلی باشد. اگر قضیه کلیه باشه، حقیقیه کلیه باشد، یرتفع بالکلیه، ولی اگر جزئیه باشه نه. این قید رو از مبناش استفاده میکنیم اگر همچین مبنایی داریم. اگر بله راست من یادم رفت مبنای دوانی بعد تفسیر کلیت درست، یعنی این که ایشون معتقد است این که قضیه حقیقیه باید کلیه باشد تا این ازش بتونیم وجود ذهنی رو استفاده کنیم. خب چون مبناشونه به قرینه یا مبناش میگیم سیرتفع و حاضر قسمی که قضیه حقیقیه کلیه است، این یرتفع به کلیه. اگر این مبنا رو نداشته باشه ظاهر کلامش رو اخذ میکنیم، ظاهر کلامش اینه که کل قضایای حقیقیه مرتفع میشه، که مرحوم لاهیجی هم همین عقیده دوم رو داره، چون مرحوم لاهیجی اختصاص نمیده به قضیه کلیه، هم قضیه کلیه رو هم قضیه جزئیه رو کافی میدونه برای استدلال به وجود ذهنی. بنابراین ایشون میگه اگر ما قضیه اگر وجود ذهنی رو منکر بشیم، قضیه حقیقیه چه کلیه‌اش چه جزئیه‌اش یرتفع بالکلیه. اشکال دیگری بر تعریف مصنف وارد شده، ثم انه اورد علیه، اشکال شده بر تعریف مصنف، یا انه یعنی دوانی اورد علیه، بر مصنف این اشکال کرد. حالا اینش مهم نیست، اشکال اینه، اشکال رو دقت کنید. چرا متکلمین قضیه حقیقیه رو عام گرفتن و این چنین تعریف کردن و این چنین اعتبار کردن که قضیه ایست که افراد خارجی و ذهنی رو هر دو رو شامل میشه؟ چون معتقد بودن که وجود ذهنی داریم. اگر معتقد به وجود ذهنی نبودند قضیه حقیقیه رو این چنین اعتبار نمی‌کردند. یعنی اگر ما اصلا وجود ذهنی نداشتیم، هیچ که نمی‌گفت قضیه حقیقیه قضیه ایست که شامل وجود خارجی و ذهنی میشه. خب وجود ذهنی که نداریم اصلا مطرح نمی‌شد. این چنین نمی‌گفت قضیه حقیقیه رو اینطور اعتبار کردند، گفتن قضیه ای که افراد خارجی و ذهنی دارد قضیه حقیقی است و قضیه است معتبر. این نشون میده که معتقد بودن به وجود ذهنی، چون معتقد به وجود ذهنی بودن قضیه حقیقی این چنین اعتبار کرد. پس وجود ذهنی پیش اونها مبنا بوده، اعتقاد به وجود ذهنی، اعتقاد به وجود ذهنی پیش اونها مبنا شده تا اعتبار چنین قضیه حقیقیه پیدا بشه. اعتقاد به وجود ذهنی مبنا، اعتبار چنین قضیه حقیقی بنا. پس اینها قضیه حقیقی چنینی رو اعتبار کردند چون به وجود ذهنی معتقد بودند. خب آیا اعتقاد اونها که مبنای این اعتبار است می تواند مثبت وجود ذهنی باشد، یا برای اثبات وجود ذهنی دلیل علاهده می خواهم؟ اعتقاد اینها به درد ما نمی خورد. مسلمه که اعتقاد گروهی مثبت معتقدشون نیست. پس صرف این که اینها معتقد بودن به وجود ذهنی که دلیل نمی شه برای اینکه وجود ذهنی داریم. ما باید بر وجود ذهنی دلیل جدا بیاریم، بعد که دلیل آوردیم اعتقاد رو درست کنیم، بعد که اعتقاد درست شد بنا رو که اعتبار چنین قضیه ایست درست میکنیم. پس ابتدا ما به دلیلی بر وجود ذهنی احتیاج داریم، بعد با کمک این دلیل اعتقاد پیدا میکنیم، بعد این اعتقاد به وجود ذهنی رو مبنا قرار میدیم و روی این مبنا اعتبار میکنیم قضیه حقیقیه چنینی رو. اما آقایون کار نکردن، آقایون اعتبار کردن قضیه حقیقیه این چنینی رو چون معتقد به وجود ذهنی بودن. شما همین میخواد دلیل بر اعتبار وجود ذهنی قرار بدید. این چه میشه مصادره؟ که میگید چون گروهی معتقدن به وجود ذهنی، ما اعتقادشون به دلیل بر وجود ذهنی قرار میدیم. حرف شما این میشه، دلیل شما اینطور بود اگر وجود ذهنی نداشته باشیم حقیقیه باطل میشود. یعنی حقیقیه‌ای که ما اعتبارش کردیم با این کار وجود ذهنی باطل میشه. برای اینکه این اعتبار باطل نشه وجود ذهنی رو معتقد بشو. خب اعتبار این قضیه مبتنی شد بر وجود ذهنی. خب وجود ذهنی رو از کجا معتقد بشن؟ وجود ذهنی از کجا معتقد بشن؟ اصلا این قضیه حقیقیه از وجود ذهنی متولد شده. نه ما یک قضیه حقیقیه داریم چون داریم وجود ذهنی رو باید اثبات کنیم. چون ما وجود ذهنی رو معتقد بودیم قضیه حقیقی رو درست کردیم. اگه وجود ذهنی نداشتیم از اول میگفتیم قضیه خارجی است، معقیه نداریم. پس ما ابتدا عقیده پیدا کردیم به وجود ذهنی، بعد بر این عقیده مترتب کردیم این قضیه حقیقیه رو. قضیه حقیقیه رو نمیشه دلیل بر وجود ذهنی قرار داد. قضیه حقیقیه مبنی شده بر وجود ذهنی، پس وجود ذهنی دلیل باید باشه. خب حالا فقط اون که الان در اختیار ماست اعتقاد وجود ذهنی، دیگه دلیل دیگه نداریم. چون اعتبار قضیه حقیقیه که نتونست وجود ذهنی رو به وجود بیاره، خودش از وجود ذهنی به وجود آمده بود، نتونست وجود ذهنی رو به وجود بیاره، پس اعتبار قضیه حقیقیه نتونست دلیل باشه. اون چیزی که باقی مونده اعتقاد به وجود ذهنی. اعتقاد به وجود ذهنی که نمیتونه دلیل باشه. تازه اولش الان اعتقاد که نمیتونه دلیل به معتقد باشه. ما باید بر این معتقد دلیل اقامه کنیم و دلیل اقامه نشدید. پس آنچه که شما در دلیل گفتید مخاطب است. یعنی همون مورد نزاع رو که اعتقاد به وجود ذهنی است اینو داریم دلیل قرار میدیم. در حالی که ما میپرسیم این اعتقاد از کجا آمده. همین اعتقادی که ما سوال میکنیم از کجا آمده، شما همین دلیل بر اعتبار وجود ذهنی قرار میدید. مهم اینه که قضیه حقیقیه وجود ذهنی رو به وجود نیورده، خودش از وجود ذهنی درست شده. یعنی قضیه حقیقیه رو ما دلیل نمیتونیم بگیریم بر وجود ذهنی، بلکه چون وجود ذهنی رو قبول کردیم قضیه حقیقیه رو پذیرفتیم. از قضیه حقیقیه متولد از وجود ذهنیه، بنابراین نمیتونه دلیل بر وجود ذهنی باشه. اون چیزی که واقعی میمونه اعتقاد به وجود ذهنی، اینو که نمیتونه دلیل باشه. شما اینو دلیل قرار بدید، اعتقاد به وجود ذهنی رو دلیل قرار بدید، یعنی شما صادقید. ما در پی دلیل بر این اعتقادیم، نه اینکه خود این اعتقاد دلیل باشه. این اشکالیه که وارد کرد. ثم انه اورد علیه، یعنی بر این دلیلی که مصنف آورده، بر این دلیل اول، به این که غایت الکلام این است که اعتبار متکلمین یا فلاسفه، بالاخره علمای عقلی، اعتبار علمای عقلی قضیه حقیقیه به این معنا را، این قیدم باید داشته باشیم، حقیقیه به معنای این که دارای افراد خارجی و ذهنی هر دو هست، به حاصل معنا یعنی حکم به معنی الحکم علی جمیع افراد خارجی و ذهنی، اعتبار علما قضیه حقیقیه به این معنا را مبنی بر اعتقادشون به ثبوت وجود ذهنی است، در حالی که در اعتقاد همزالک اعتقادشون، همین اعتقادشون یعنی اعتقاد به وجود ذهنی، لیشه دلیل علیه، یعنی بر وجود ذهنی، اعتقاد به وجود ذهنی که نمیتونه دلیل بر وجود ذهنی باشه، چون هیچ اعتقادی معتقد رو درست نمی کنه، معتقد باید با دلیل خارجی درست باشه. بلی الکلام فی طلب علت ذهابهم الیه، الیه به اعتقاد برمیگرده، بلکه حرف ما اینه که چرا اونها به این اعتقاد رفتن. ما باید دلیل بر این اعتقاد اقامه کنیم، نه این اعتقاد دلیل قرار بدیم. شما الان دارید اعتقاد رو دلیل قرار میدید، در حالی که وظیفتون اینه که بر این اعتقاد دلیل اقامه کنید. عبارت سنگین بود، مطلب از خارج باید روشن بشه تا عبارت معلوم بشه. میخواد بگه خلاصه این که مصادره لازم میاد. شما در اثبات وجود ذهنی اعتقاد به وجود ذهنی رو دلیل قرار میدید، در حالی که اعتقاد شأنش این نیست که معتقدش رو اثبات کنه. اگر بخواد اعتقاد رو، یعنی همون مسئله رو که مورد نزاع دلیل بر مدعا قرار بدید، میشه مصادره. جواب اینه که دو جواب میگه. جواب اول اینه که ما قضیه حقیقیه رو اینطور تفسیر میکنیم، قضیه ایست که دارای افراد نفس الانبیه است، اسمی از ذهنی خارجی نمیبریم. تا شما بگید اعتبار این قضیه متوقف است بر اعتقاد به وجود ذهنی، اصلا اسمی از وجود ذهنی نمیبریم. ما جامع رو، مطلق رو مطرح میکنیم، میگیم که قضیه حقیقیه قضیه ایست که دارای افراد نفس الامریه باشد. این جامع مطلب، وقتی این جامع رو میدیم دست افراد، کسانی که وجود ذهنی رو ثابت کردن، این جامع رو به دو نفر که یکی ذهنی که خارجی است تقسیم میکنن. اونهایی که وجود خارج ذهنی رو قبول نکردن این تقسیم رو ندارن. پس ما اصلا در وقتی که تفسیر میکنیم قضیه حقیقیه رو اسمی از وجود ذهنی نمیبریم تا شما بگید که این اعتبار این قضیه متوقف است بر اعتقاد به وجود ذهنی. ما اسم از اون جامع و از اون مطلق اسم میبریم. بعدم دیگه وارد استدلال میشیم که اگر قضیه حقیقیه داریم پس باید وجود ذهنی داشته باشیم، به خاطر این که نه به خاطر این که معتقد به وجود ذهنی هستیم، بلکه به خاطر اینکه عنوانی که موضوع این قضیه قرار گرفته ماهیت هست و ماهیت افراد خودش را دارد بدون تقید به خارجی و ذهنی. از اینجا وارد میشیم، تصدق میکنید؟ نمیگیم چون اعتقاد به وجود ذهنی داریم پس وجود ذهنی هم جز افراد نفس الانبیه بیار. اول اینطور میگیم، میگیم قضیه حقیقی معتبر است، یعنی قضیهی که دارای افراد نفس الانبیه است معتبر. اینجا که مطلب رسید وارد میشیم که افراد نفس الانبیه رو تعیین کنیم. در تعیین افراد نفس الانبیه میگیم این افراد ماهیت هستند و ماهیت مقید به وجود خارج ذهنی نیست، پس این افراد مقید به وجود خارج ذهنی نیست. همون حرفی که اول بحث امروز گفتیم اون رو دلیل قرار میدیم. وقت نتیجه مثلا این میشه که قضیه حقیقیه ای که دارای نفس افراد نفس الانبیه است معتبر است، بعد افراد نفس الانبیه هم به خاطر بیانی که گفتیم هم وجود خارجی رو شامل میشه هم وجود ذهنی رو شامل میشه. حالا میگیم اگر وجود ذهنی رو منکر شدید لازم میاد که قضیه حقیقی باطل میشود. حالا که به اینجا رسیدیم استدلال شروع میکنیم و میگیم اگر شما قضیه وجود ذهنی رو منکر بشی قضیه حقیقی که ما الان توضیحش دادیم باطل میشه. در اینجا توجه میکنید هیچ مصادره رخ نداد. قضیه حقیقی رو گفتیم، اعتبارش هم بیان کردیم، بعد نفس الامر هم تشخیص کردیم به خارج ذهن بدون اینکه از اعتبار قضیه حقیقی استفاده کنیم. آخر سر وقتی مطمئن شدیم که قضیه حقیقی معتبر است گفتیم اگر وجود ذهنی رو منکر بشی قضیه حقیقی باطل میشه و چون نمیتونی قضیه حقیقی رو باطل بکنی پس وجود ذهنی رو منکرش بشو. استدلال به این صورت تموم شد. این جواب اول. جواب دوم اینه که در فرضی که شما در تفسیر قضیه حقیقی جامع رو اخ نکنی و بخواهی دو تا شق مجزا و خصوص رو فرض کنی، خصوص رو اینطور قرار بده، بگو که قضیه حقیقیه قضیه است که موضوع دارای افراد موجود فی الخارج و لا موجود فی الخارج هستن. اسم از ذهنی نبر، بگو موجود فی الخارج و لا موجود فی الخارج که ذهنی دیگه مطرح نشه. اخلا موجود فی الخارج هرچی هست، گفتیم لا موجود فی الخارج و منکرین وجود ذهنی هم قبول دارن، یعنی افرادی که در خارج موجود نیستن. اونا میگن در خارج موجود نیستن، در ذهن هم موجود نیستن، ولی مدعیان وجود ذهنی میگن اگر در خارج موجود نیستن در ذهن موجودن. که این قبلا توضیح دادم که قائلین منکرین وجود ذهنی منکر تصور نیستن، منکر وجود ذهنی هستن ولی تصور قبول دارن. اگر تصور قبول دارن پس لا موجود فی خارج قبول دارن، یعنی چیزهایی هستن، چیزهایی رو قبول دارن که در تصور ما هست ولی در خارج نیست. حالا در تصور ما هست وجود ذهنی دارد یا ندارد یه بحث دیگه است، ولی در تصور ما قبول دارن که هست. پس ما موجودایی داریم که فل خارجن، موجودایی داریم که لا فل خارجن و قضیه حقیقی هر دو رو شامل میشه. قضیه حقیقی هر دو رو شامل میشه. دقت کردید قضیه حقیقی رو مربوط نکردیم به جامعه چنانکه در جواب اول مربوط کردیم، مربوط کردیم به خصوص یعنی به افراد، ولی اسمی از وجود ذهنی نبردیم تا بگید که مدعا رو در دلیل اخذ کردیم. ما اسم میبریم از موجود فی الخارج و لا موجود فی الخارج، هر دو هم مورد توافقه، هم موجود فی الخارج هم لا موجود فی الخارج، هیچ کدوم مورد نزاع نیست. چون بگید مورد نزاع رو در دلیل اخصی، اونی که مورد نزاع وجود ذهنی اونم ما تو دلیل اخصی میکنیم، اونی که در دلیل اخصی خصوص موجود خارجی است و خصوص لا موجود فی الخارج، و هیچ کدوم از اینجا مورد نزاع نیستند. پس اونی که در دلیل اخصی مورد نزاع نیست، اونی هم که مورد نزاع بود در دلیل اخصی نشد، پس مصادره لازم نیامد. اقول بله بله درسته، بله درسته. یعنی مستشکل هم خودش متوجه شده بود که بنابر معنی اول اشکالش وارده، ما جواب دادیم که معنی اول پیش ما معتبر نیست، معنی دوم معتبره و همونطور که خودت قبول داری بنابر معنی دوم اشکال وارد نیست. بعد اونم قبول داشت که بنابر معنی دوم اشکال وارد نیست، بنابر معنی اول اشکال وارده، ولی ما بهش میگیم معنی اول رو قبول نداریم، یعنی اون معنایی که باعث اشکال میشه قبول نداریم. اون معنایی که ما میکنیم معنای دوم است که باعث اشکال نمیشه، بعد حتی به اعتراف شما. اقول هازا مدفوع، این اشکال دفع میشه به این جواب، جواب اول، و انه انما یکون اعتبارهم، یکون اعتبارهم مبنی على اعتقادهم لو کان معنی الحقیقیه، اعتبار علما قضیه حقیقی به هاذا المعنا را، قید به هاذا المعنا توجه کنید، اعتبار قضیه به هاذا المعنا یعنی به این معنا که دارای افراد خارجی و ذهنی است، مبتنی است بر اعتقادهم، یعنی اعتقادهم به وجود ذهنی، اما در صورتی که معنای حقیقی حکم علی الافراد خارجی و ذهنی باشد، همونطور که خودتون گفتید، اگر معنای قضیه حقیقی قضیه‌ای باشد که فرد خارجی و ذهنی دارد، اون وقت شما میتونید بگید اعتبار قضیه حقیقی مبنی است به اعتقاد به وجود ذهنی، اگر وجود ذهنی رو معتقد بودیم قضیه حقیقی به این معنا رو اعتبار میکنیم. اما لیسا چزالک، این لیسا چزالک نباید سرخط نمیشته بشه، و لیسا چزالک در حالی که این چنین نیست که ما عرف، یعنی معنای قضیه حقیقی نیست، لیسا چزالک یعنی معنای حقیقی این نیست، بلکه معنای حقیقی حکم بل جمیع افراد به حسب نفس الامر است، بدون التفات به خصوص وجود ذهنی و خارجی. ما اصلا التفات به خارجی ذهنی نمی کنیم، همین جامع رو معنا قرار میدیم، یعنی در تفسیر قضیه حقیقی مطلق و جامع رو طرح می کنیم، نه خصوص یعنی خارجی و ذهنی. این جواب اول. جواب دوم، و این التفاته، این سرخط خوبه، اب نداره، و این التفته یعنی اگر التفات کنیم به خصوص و جامعه رو مطرح نکنیم، جواب دوم میدیم، جواب اینه که ما التفات میکنیم به خصوص خارج و لا خارج، نه التفات کنیم به خصوص خارج و ذهن، اسمی از ذهن نمیاریم، اون خصوص ها رو که مطرح میکنیم یک طرفش خارجه، یک طرفش لا فی الخارجه، نه یک طرف دیگه فی ذهن باشه. اگر فی ذهن گفته باشیم، خب مورد نزاع رو در دلیل عقل شدید، و چون سه ذهن رو در عقل نمی کنید، پس مورد نزاع در دلیل عقل نشدید. یعنی التفات، یعنی اگر التفات شود به خصوص و اون جامعه مورد التفات قرار نگیره، التفات ما به مجرد وجود فی الخارج و لا وجود فی الخارج است، که دیگه ذهن رو نمیگیم، لا وجود فی الخارج میگیم، لا الا خصوص الوجود الذهنی، به خصوصی که وجود ذهنی است التفات نمی کنید. دقت کنید عبارت رو، اضافه خصوص به وجود اضافه بیانی است، نه به خصوصی که وجود ذهنی است التفات کنیم. این نه که معنی نیست که به خصوص وجود ذهنی التفات نمی کنیم، نیست که در قضیه حقیقی به خصوص وجود ذهنی التفات نشده، همه خصوص وجود ذهنی به خصوص وجود خارجی رو گفتن، نیست که به خصوص وجود ذهنی التفات نشده، این منظورش اینه که به خصوصی که وجود ذهنی باشد التفات نمی کنیم، به خصوصی که وجود خارجی است التفات می کنیم، به خصوصی که لا وجود خارجی التفات میکنید، به خصوصی که وجود ذهنی التفات نمیکنید. نمیخواد اینو معنا رو بگه که به خصوص وجود ذهنی نیست، به خصوص وجود ذهنی التفات نمیکنه، بلکه به خصوصی که یعنی به فردی که وجود ذهنی التفات نداریم. اگر به فرد التفات داریم، به فرد خارج یا فرد لافل خارج التفات داریم، نه به خصوص و فردی که ذهنی باشه.
این داخل رو داری که قطعی
اونم درسته، ولی میدونید که از مفاد بحث بیرون میریم، یعنی بحث همون چیزی که من عرض میکنم، اون فرماشون فرماش خوبیه، اما از فضای بحث بیرون میریم. شما میفرماید لا وجود فی الخارج رو تأمین بده، چون کسانی که قائل به لا وجود فی الخارجن، بعضی ها قائلن به وجود ذهنی، بعضی ها قائلن به تصور بدون وجود ذهنی، پس لا وجود فی الخارج رو تأمین بده، بعد عکس بگیری لا خصوص الوجود ذهنی رو بر این لا وجود که اشاره بشه به یکی از دو فردش، یعنی لا وجود فی الخارج دو فرد دارد، یعنی دو مبنا دارد، بنابر یک مبنا فردش وجود ذهنی است، بنابر یک مبنا فردش اون متصور است ولو وجود ذهنی نباشه. ایشون میخواد بفرماد لا اله خصوص وجود ذهنی، یعنی ما به خصوص وجود ذهنی از بین دو فرد نظر نداریم، بلکه لا وجود فی الخارج رو در نظر داریم، اهم از این که اون لا وجود متصور باشد یا وجود ذهنی باشد. اصلا فرماشون درد نیست، منتها اونطور که من دارم معنا میکنم به نظرم میرسه که تو بحث ردیفتره، ولی فرماشون درسته. فا اینا نعلم نباید سر خط نوشته بشه. فا اینا نعلم و قطعا یقینا میدانیم که در مثال زوایای مثلث مثلا یقین داریم به این که حکم تمام افراد رو فی نفس الامر. این فا اینا نعلم سر خط تماشه اشکال نداره، دو مطلب ایشون داره مطلب تکرار میکنه. از فا اینا نعلم جواب اول رو با تطبیق بر مثلث ذکر میکنه، بعدم جواب دوم رو که اول دو جواب داد بدون تطبیق بر مثلث به طور کلی، حالا داره همون دو جواب رو بر مثلث تطبیق میکنه. میگه در مثال مثلث میدانیم که قضیه حقیقیه قضیه است که افراد نفس الامریه مثلث رو مطرح کرده، یعنی به جامعه که افراد نفس الامریه سر نظر داریم. بعد میگه بر فرضی که تنزل کنیم و بگیم به جامعه ما مطلق نظر نداریم، باز میگیم خصوص رو مطرح کرده، ولی خصوص عبارت از وجود ذهنی نیست. حتی اگر وجود ذهنی رو منکر بشیم، حتی اگر به وجود ذهنی توجه نداشته باشیم، باز میتونیم بگیم خصوص رو مطرح کرده، منتها تعبیر کنیم از خصوص به لا وجود فی الخارج. همین مطلب داره تکرار میشه بدون اضافه، منتها فقط تاثیر میشه بر مثال. فاینا نعلم قطعا که در مثال زوایای مثلث مثلا یقین داریم، این شروع به جواب اوله، یقین داریم به این که حکمی که در قضیه حقیقی آمده تمام افراد فی نفس الامر رو میگیرد، در یقین به این جامعه داریم، ولا یخطر به بالنا، یعنی به قلبمون و دلمون خطور نمی کنه خصوص افراد ذهنیه، بلکه یقین داریم به این بزاله، یعنی به عموم الحکم لجمیع افراد، و این لم نکن قائلین به وجود ذهنی، ولی قائل وجود ذهنی نباشیم، بلکه بالاتر نهل قول به عدمیه، یعنی منکر وجود ذهنی هم باشیم، چون که افراد نفس الامریه رو مطرح میکنیم، لازم نیست که خصوص وجود ذهنی رو تصور بکنیم، حتی بهش معتقد باشیم، بلکه حتی اگر منکر هم باشیم مشکلی به وجود نمیاره، چون قضیه حقیقیه مربوط میشه به قضیه میشود که افراد نفس الامریه دارد، کار به وجود ذهنی نداره. قایت الامر شروع به جواب دومه، یعنی بر فرضم که شما بخواهید به این جامعه توجه نکنید، به مطلق توجه نکنید، به خصوص توجه کنید، آیت الامر از که خطور کند وجود فی الخارج و لا وجود فی الخارج، نه وجود فی الخارج و وجود فی الخارج. اصلا این فاین نعلم تکرار تمام دو جواب منطقه با تطبیق بر مثلث، مطلب اضافه نداشته ازا تنخونده. خب بعدش این تحقیق مصنف شروع میشه که بفرماید دلیل مصنف بر وجود ذهنی اختصاص به حقیقیه کلیه نداره، هم در صورتی که حقیقیمون کلیه باشه و هم در صورتی که حقیقیمون جزئیه باشه دلیل مصنف کارایی داره، که این مثال می‌ذاریم برای این است.